آزادی، مجله شامگاهی. شنوندگان ارجمند سلام، سپاسی فراوان که تا این لحظه ها با برنامه های تاجیکی رادیوی آزادی اید. نشر جنبستی مجله شامگاهی است که مسئولیت معرفی آن را از استودیوی رادیو آزادی در شهر دوشنبه من سفرگل عالمی بر عهده دارم
و من سید قاسم قیومپور تا یک ساعت آینده شما عزیزان را از استودیوی رادیوی آزادی در شهر پراگ همراهی خواهم کرد. امروز دوشنبه 8 فوریه سال 2010 میلادی است. ساعت در پایتخت جمهوری چک 5 شام است
و در شهر دوشنبه ساعت 9 شب است. این نشر مجله را هم با فشرده اخبار تازه جهان، منطقه و تاجیکستان در تهیه و تقدیم همکارمان نور محمد خالزاده شروع میکنیم.
سلام شنوندگان گرامی. کمیسیون مرکزی انتخاباتی اوکراین میگوید که با شمارش آرای باقی مانده نیز یولیا تیموشنکو نخست وزیر اوکراین و نامزد مقام ریاست جمهوری با ویکتور یانوکوویچ رهبر مخالفان این کشور نمیتواند برابر شود. کمیسیون میگوید که تا حال 1.58% آرا شمردن نشده است، ولی یانوکوویچ از تیموشنکو 2.79% پیشتر است. یانوکوویچ جانبدارانش را با پیروزی تبریک گفت و از خانم تیموشنکو دعوت کرد که با باخت خود تن دهد. اما خانم تیموشنکو میگوید که نتیجه های نهایی انتخابات را انتظار خواهد شد. ناظران سازمان امنیت و همکاری اروپا در مجموع نحوه برگزاری انتخابات و رای‌دهی را مثبت ارزیابی کردند و از رهبران سیاسی خواستند که تحویل قدرت سازنده و صلح‌آمیز انجام گیرد. ژوآو سوارش رئیس مجمع پارلمانی سازمان امنیت و همکاری اروپا و هماهنگ کننده فعالیت ناظران در اوکراین میگوید:
ناظران ما رای‌دهی را تحلیل کردند و شیوه شمارش آن در مجمع مثبت است. در نتیجه حضور هم ناظران داخلی و هم ناظران بین المللی شفافیت خیلی بهتر است.
بعد از شمارش بیشتر از 97% آرا، کمیسیون مرکزی انتخاباتی اوکراین گفته است که یانوکوویچ 48.149% و یولیا تیموشنکو 45.92% رای به دست آوردند. ایران میگوید که امروز به طور رسمی آژانس بین المللی انرژی هسته‌ای را از نقشه های خود درباره آغاز غنی سازی اورن تا سطح 20% آگاه کرده است. علی اصغر سلطانیه نماینده ایران در آژانس بین المللی انرژی هسته‌ای در این باره از طریق تلویزیون دولتی کشورش اظهارات داد. ایران 7 فوریه اعلان کرد که از روز سه‌شنبه 9 فوریه تا سطح 20% غنی سازی اورن را آغاز میکند. از سوی دیگر وی اظهار داشت که ایران غنی سازی اورن را قطع خواهد کرد اگر آن با توافقات هسته‌ای سازمان ملل متحد مغایرت داشته باشد. هرو مارین وزیر دفاع فرانسه امروز گفت که واشنگتن و پاریس برای برنامه‌های هسته‌ای بر ضد ایران تحریم نوی سازمان ملل متحد را پیشنهاد خواهند کرد. این در حالی است که رابرت گیس وزیر دفاع آمریکا شام امروز در پاریس با نیکولا سارکوزی رئیس جمهور فرانسه ملاقات می‌کند. قرار است این ملاقات بعد یک ساعت شروع شود. و مرزبانان ازبکستان 25 مرزبان تاجیکستان را از قلمرو خود بیرون کردند. در این باره خدمات امنیتی ملی ازبکستان به خبرگزاری اینترفاکس روسیه اطلاع دادند. در گزارش گفته می شود که روز شنبه 6 فوریه یک گروه مسلح مرزبانان تاجیکستان در منطقه جیزخ وارد خاک ازبکستان شدند. سبب این بوده است که مرزبانان تاجیکستان می خواستند یک سرباز بازداشت شده حتمی عسکری تاجیکستان در قلمرو ازبکستان را رها کنند. این سرباز اعتراف کرده است که وی با مشورت فرماندهانش باید گاوه را از ساکنان ازبکستان می دزدیده است، زیرا از مدت ها قبل آنها در واحد نظامی خود چیزی برای خوردن نداشتند. گروه 25 نفری مرزبانان تاجیک از جانب ازبکستان درخواست کرده اند که سرباز بازداشت شده را رها کنند. جانب ازبکستان گفته است که این مسئله در چهارچوبه قانون‌های موجوده بررسی خواهد شد. بعد از این مرزبانان تاجیکستان خاک ازبکستان را ترک کرده اند. فاروق قاسم هنرمندی نام‌آور تاجیک در گورستان لوچاب به خاک سپرده شد. در مراسم ویدا و به خاک سپردن هنرمند هزاران نفر اهل ادب و فرهنگ، دولت مردان و سیاستمداران تاجیک شرکت جستند. شام 7 فوریه فاروق قاسم هنرمندی پرآوازه تاجیک و یکی از پایه‌گذاران تئاتر ملی تاجیک در نخستین سالهای استقلال در سن 62 سالگی بعد از بیماری طولانی درگذشت. در مراسم ویدا میرزا شاهروخ اسراری وزیر فرهنگ تاجیکستان چنین گفت:
نقش فاروق قاسموف در تئاتر تاجیک در پیشرفت تئاتر تاجیک بسیار بزرگ است. این کس هم با نقش آفری خود هم با کار کارگردانی خود به تئاتر ما یک تبدلات کلان وارد نمودند.
فاروق قاسم در سال 1990 تئاتر اهورون را تأسیس داده بود.
تشکر نور محمد خالزاده بود با نشر نهایی اخبار تاجیکستان منطقه و جهان. جزئیات و تفصیلات ایده ای از این خبرها در ادامه برنامه تقدیم شود و یادرس میکنیم که تازه ترین اخبار با عکس و صدا و ویدیو را هر لحظه برایتان موفق میتوانید در سامانه اینترنتی رادیوی آزادی پیدا و مطالعه کنید.
نشانی سامانه ما تغییر نخورده است، یعنی همان www.azadi.org و یا www.azadi.tj است.
رادیوی آزادی، مجله شامگاهی.
مجله شامگاهی رادیوی آزادی است که در امواج کوتاه از طریق اینترنت و در تلویزیون توسط ماهواره هاتبورد قابل دریافت است. و حالا سرخط چند گزارش اصلی مجله.
ویکتور یانوکوویچ چهارمین رئیس جمهوری اوکراین. آیا یولیا تیموشنکا پیروزی رقیبش در انتخابات ریاست جمهوری را اعتراف خواهد کرد؟
زرنیسار در تاریکی، چرا تاشکند انتقال نیروی برق به این شهرک صنعتی تاجیکستان را قطع کرده است؟
و چرا صدها خانواده به طور عاجل ولایت هلمند افغانستان را ترک می‌گویند؟ سرخط چند گزارش نشر جانبستی مجله شامگاهی بود و ما دوام برنامه ما روی دیگر موضوعهای مهم و جالب هم تمرکز میکنیم تا منظره حوادث یک روز جهان منطقه و تاجیکستان برای شما شنوندگان ارجمند روشن میگردد. این نشر مجله را هم از موضوع شروع میکنیم که در سرخط اخبار جهان قرار دارد. منظورم نتایج انتخابات ریاست جمهوری اوکراین است. امروز چشم همگان سوی کیف پایتخت اوکراین و سوال سر زبان ها این است که انتخابات پرزیدنتی اینجا با چی می انجامد؟
بیشتر کارشناسان علکه پیروزی ویکتور یانوکوویچ را به پیروزی ویکتور یانوکوویچ شک ندارند. تا این لحظه که 98% برگه های رای برشمرده شدند، در سبقت پریزیدنتی ویکتور یانوکوویچ رئیس حزب منطقه ها با دریافت تقریبا 48.5% رای ها پیش صف است. رقیب او سروزیر کشور یولیا تیموشنکا 2.5-3% کمتر رای ها را به دست آورده است. طبق قانون اساسی اوکراین، رئیس جمهور کسی انتخاب می شود که در دور دوم بیشتر رای ها را صاحب شده باشد.
و اما سوال مطرح این است که آیا یولیا تیموشنکا پیروزی رقیب خود را می پذیرد یا نه؟ از حالا برخی خبرگزاری ها نوشتند که خانم تیموشنکا می خواهد در صورت پیروزی یانوکوویچ نتایج انتخابات را زیر سوال برد و در مورد تقلب و قانون شکنی ها به دادگاه شکایت کند. در همین حال اکثر ناظران انتخاباتی می گویند که در این معرکه سیاسی یگان قانون شکنی جدی صورت نگرفته است. آخرین اطلاع درباره نتایج انتخابات ریاست جمهوری اوکراین و چشمانداز به تاریخ این معرکه سیاسی در این کشور سابق شوروی در گزارش همکار ما سلیم ایوب زاد.
در اوکراین حالت عجیب عقب نشینی از انقلاب نارنجی سال 2004 با مشاهده می رسد و ویکتور یانوکوویچ قهرمان منفی آن انقلاب اکنون در چند قدمی پیروزی است. بنابر نتیجه های پیشکی رسمی یانوکوویچ 48.2 و قهرمان انقلاب نارنجی سال 2004 یولیا تیموشنکو 46.1% رای گرفتند. این در حالی است که 95% برگه های رای شمرده شده اند. پیروزی برای یانوکوویچ یک گردش پره تاله است که او را از تبهکار انقلاب نارنجی سال 2004 به قهرمان مثبت تبدیل می‌دهد. سال 2004 پیروزی او در انتخابات داغدار پرزیدنتی صدها هزار نفر را به کوچه اعتراض ریخت و این اعتراض‌ها به تغییر نتیجه‌ها کمک کرد. اما اوکراینی ها از 5 سال کشاکش بین سران انقلاب نارنجی به تنگ آمدند.
Добрый вечер, дорогие друзья. Я поздравляю вас всех с победой на выборах. Поздравляю вас и весь украинский народ.
در ستادی آراسته خود در میهمانسرای گرانبهای اینترکانتیننتال کییف سر میز شام با همحزبیان خوشحالش یانوکوویچ خود را پیروز اعلان کرد و از تیموشنکو خواست باختش را اعتراف کند. من باور دارم که ما در وحدت کشور قدم اول را گذاشتیم، وحدتی که مهم است و من به آن ضرورت دارم. پیام اساسی یانوکوویچ نه در آن چیزی بود که گفت، بلکه در زبانی که با آن این پیام را داد، روسی نه اوکراینی. یانوکوویچ را در سال 2004 همچون وارث قدرت خیش پرزیدنت وقت اوکراین لئونید کوچما به صحنه برآورد و مسکو و طور آشکار را از نامزدی او حمایت کرد. سر از آن وقت پای مرد 59 ساله که همیشه هنگام سخن در معرض عام ناخوشایند نمودار میشد، تلاش میکرد خیش را مرکزگرا نشان دهد و بیشتر پیام های خود را که با روسی آماده میشدند با اوکراینی بیان میکرد. بازگشت به روسی در شب یکشنبه اعترافیان است که وی اساساً به بخش شرقی صناعتی و روسی زبان اوکراین تکیه میکند. بخش غربی اوکراین هواخواهان انقلاب نارنجی و آرزومندان عضویت کشور خود در اتحاد اروپا از صحبت به زبان روسی خودداری میکنند. پیروزی یانوکوویچ بی‌شبهه مورد استقبال روسیه قرار خواهد گرفت که با تلاش‌های عضویت اوکراین در ناتو شدیداً مخالفت میکرد. اما تیموشنکو به شکست اقرار نکرده است و روحیه پیروزی طرف مقابل را نتیجه رأی شماری های اگزیت پول یا یک نوع جامعه شناسی نامید و گفت: من مطمئنم آنهایی که برای اوکراین اروپایی دموکراتی و قوی و نه آنی که امروز از رأی دادن بیشترند. تیموشنکو از طرفدارانش خواست تا با آخر مبارزه برند. بسیاری ها بر اینند که نتیجه های دور دوم انتخابات رئیس جمهوری اوکراین مورد بحث های شدید قرار خواهند گرفت. اما قطع نظر از این نتیجه ها مبارزه در انتخابات پارلمانی ادامه خواهد یافت.
نتایج پیشکی انتخابات رئیس جمهوری اوکراین و چشمانداز به تاریخ این معرکه سیاسی در این کشور سابق شوروی و طبق اطلاعی که همین لحظه ها به دست ما رسید، کمیسیون مرکزی انتخاباتی اوکراین اعلام داشته است که برشمردن تقریبا 1.5% برگه های رای باقی مانده به نتایج انتخابات تأثیری نخواهد گذاشت و آرای یولیا تیموشنکا با رای های ویکتور یانوکوویچ برابر نخواهد شد.
رادیوی آزادی در تلویزیون شما
از مهوره هادبورد 13 درجه شرقی قطب عمودی یا ورتیکال
روی موج 12226 رمزی میزان 16300 صدای مثل بلور تازه و موسیقی با همه تابش ها
آزادی در ساتلیت.
مجله شامگاهی را با گزارش ها از تاجیکستان ادامه می دهیم و اکنون موضوع افزایش تنش میان ازبکستان و تاجیکستان. یک پیامد ناگوار افزایش بد شدن روابط دو کشور قطع انتقال برق به شهرک صناعتی زرنیسار یا آلتین تاپکن پیشتره واقع در 110 کیلومتری شمالی خوجند از سوی ازبکستان است. در پنج شبانه روز اخیر فعالیت کارخانه عظیم معدن این شهرک فلج و صدها کارگران بیکار شدند. ازبکستان یگانه خط برق خود با تاجیکستان را در این منطقه بریده تا هنوز سببش را توضیح نکرده است.
و بله سفرگل، واقعا طور از آن منطقه خبر می رسد و در زرنیسار جدی و واقعا هم نگران کننده است. در این روزهای سرد همه منزل های مردم، مؤسسه و اداره های زرنیسار بی برق ماندند و مردم نمی توانند حتی از تلفن های موبایل خود استفاده کنند. مسئولین اداره برقی سوغد میگویند که این حال برای کشیدن خط نوی برق مستقیم به شهرک زرنیسار تلاش دارند. و ما به برقی در شهرک زرنیسار تا کی ادامه خواهد کرد؟ پاسخ این سوال در گزارش همکار ما در شهر خوجند معصومی محمد رجب.
مسئولین اداره شبکه برق سوخت در صحبت با رادیوی آزادی گفتند که با کشیدن خط نو برق به شهرک زرنیسار شروع کردند. این خط نو شبکه برق این محل را با مسچاه مستقیما پیوست خواهد کرد. در شهرک زرنیسار پیشینه آلتین تاپکن کارخانه مشترک معدنی تاجیکستان و چین یکی از کارخانه های بزرگ و فعال در شمال تاجیکستان واقع است و از این جهت تأمین نیروی برقی آن را مقامات مهم ارزیابی میکنند. ستار فیضیف سرمهندس اداره مذکور درباره بنیاد این خط نو گفت:
اگر امانچا آخر لینیه و آلتین تاپکن آخر لینیه پیوست که داسیان گیده تا 3-4 کلومتر تعمیر طلب نوش گیده تا از 1-2 کلومتر.
و گفته مسئولین اداره شبکه برق ازبکستان انتقال برق به شهرک زرنیسار را روز پنجشنبه 4 فوریه قطع کرد و تا حال سبب این کار خود را شرح نداده است. سعادت خوجه صالح زاده یک ساکن سوخت که از شهرک زرنیسار برگشته است میگوید از بی‌برقی یگانه کارخانه معدنی این محل از فعالیت باز ایستاده نظام زندگی ساکنان، کار مؤسسه و اداره ها و کارخانه ها بر هم خورده است. وی افزود:
روز شیم این طرف تماما قطع کردی، شخص کار نمیکند، تنها آدم بیکار، یگان کارخانه واسه دولتی با برق نیست، گذر با خروشیدی شده است و نمی خیلی حالت ها.
ازبکستان در حال خط برق خود را از شهرک زرنیسار تاجیکستان برید که چند روز پیش سروزیر حکومت این کشور با ارسال یک نامه عنوانی همتای تاجیکش نگرانی هایش را از بنیاد نیروگاه آبی برق راغون بیان داشته بود. کارشناس تیلم رسولزاده این امر را دوام منطقی اقدام های ازبکستان برای جدا کردن سیستم برقیش از تاجیکستان می خواند و می افزاید:
سببی اساسی این ازبکستان زندگی باز یک باز دیگر همون نشان دادنی است که بینید که ما می توانیم تنین روح ها بستر شما فشار آوریم و چیزی دیگر اون است که شاید از بس آب و هوا سرد است خودی در داخل ازبکستان نیز با مشکلات انرژتیکی شاید مواجه شده باشد و از این رو اونا نیز تمام ذخیره های داخلی خودشان را 100% اونا استفاده برند.
بر پایه معلومات اداره شبکه برق سوخت، هرچند ماه نوامبر سال گذشته شمال تاجیکستان با شبکه یگانه برق این کشور پیوست گشت، تا حال به سبب مشکلات فنی نواحی منطقه زرافشان، ناحیه مسچاه و شهرک زرنیسار از آن بیرون مانده‌اند. برای این مناطق در شبانه روز حدود 2.5 میلیون کیلووات ساعت نیروی برق با نرخ بیش از 4 سنت آمریکایی از ازبکستان خریداری می شود. اما به گفته متخصصین این نهاد، بنیاد خط برق مسچاه زرنیسار هم وابستگی این محل را از نیروی برق ازبکستان پر را پایان نخواهد بخشید، چون که منطقه مسچاه نیز به نوبت خود به شبکه یگانه برق تاجیکستان پیوست نشده است. معصوم محمد رجب، رادیوی آزادی، خوجند.
بر اثر قطع انتقال نیروی برق از سوی ازبکستان، از فعالیت بازماندن کارخانه عظیم کارکردی معدن در شهرک زرنیساری ولایتی سوخت.
و طوری که در گزارش همکاری ما هم اشاره شد، کارشناسان قطع انتقال نیروی برق را با افزایش تنش میان تاجیکستان و ازبکستان رد میدهند. در همین حال رد و بدل نامه های سروزیران ازبکستان و تاجیکستان بر سر بنیاد نیروگاه راغون بیانگری آن است که دو کشور در این زمینه موقعی خود را ایواز کردنی نیستند و به اعتقاد کارشناسان در حالی که دو سروزیر موقعی خود را توسط رسانه های خبری بیان میکنند، راه های حل دیپلماتی بنیاد نیروگاه راغون تای شده است و یا دیگر اعتمادی به آن باقی نمانده است.
اما سید قاسم، با وجود این بیشتر تحلیلگران بر این عقیدند که تاجیکستان در مقایسه با آغاز سالهای 90 امکان و ظرفیت دفاع از خود و موقع خود را دارد و ازبکستان نیز با ملاحظات زیاد نمیتواند در امر جلوگیری از ادامه ساختمان راغون از نیرو کار بگیرد. ولی جنگ لفظیه که همین حالا در رسانه های این دو کشور از جمله رسانه های رسمی بعد تبادل نامه های سروزیران شدت گرفته است، با چی انجام خواهد یافت؟ نظرها در این باره در گزارش همکارمان در شهر دوشنبه عبدالقیوم قیومزاد.
سروزیر تاجیکستان در نامه جوابی به شوکت میرزیایف همتای ازبکستانی خود اظهار داشته است که هیچ یکی از برنامه های انرژتیکی تاجیکستان بر ضد منطقه نیست و تاجیکستان در این زمینه آماده همکاری با همه کشورهای منطقه است. پیام اصلی در نامه اضطراب آمیز شوکت میرزیایف سروزیر ازبکستان که در هفته گذشته در مطبوعات منتشر شد این بود که تاجیکستان قبل از شروع ساختمان نیروگاه راغون آن سند تحقیق بی‌خطری این ساختمان را از سوی کارشناسان بین‌المللی دسترس نماید، زیرا با باور ازبکستان ساختمان نیروگاه مذکور از لحاظ اکولوژی و از لحاظ تأمین امنیت سیسمیکی پیامدهای ناخوشی را می‌تواند در پی داشته باشد. ولی عاقل عاقلوف سروزیر تاجیکستان در نامه جوابی خود می‌گوید که تاجیکستان هنوز در 2 سال پیش بانک جهانی و نهادهای مربوط سازمان ملل متحد در مورد انجام تحقیق فنی و علمی این نیروگاه مراجعه کرده بود و همین طور 2 دفعه به حکومت ازبکستان در این باره مراجعه کرده است، اما ازبکستان تا به امروز سکوت اختیار کرده است. این هم در حالی است که امامعلی رحمان رئیس جمهوری تاجیکستان بار دیگر بر ادامه توسعه برنامه‌های آبی و برقی کشورش تاکید کرد. آقای رحمان روز دوشنبه به هنگام ارزیابی وضع تأمینات اهالی با برق در جلسه حکومت تاکید کرد که سرعت کارهای ساختمانی در نیروگاه‌های سنگتوده 2، راغون و نورآباد و شیرآباد را تیزانند. ضمناً شوکت میرزیایف سروزیر ازبکستان در انتهای نامه خود با لحن شدید تاکید میکند که در صورت ساخته شدن نیروگاه راغون موازنت محیط زیست در منطقه خراب میشود و ازبکستان مجبور است برای جلوگیری از آن با سازمانهای بین المللی شکایت برد. این در حال است که در یک همایش در شهر دوشنبه الکساندر پالمیرو نماینده بانک جهانی منطقه خطرزای زلزله بودن محل نیروگاه راغون را تاکید دارد، اما میگوید
Rogun, if built, will be the highest dam in the world. It's located in an area of high seismicity. At the same time, current dam engineering.
اگر راغون ساخته شود، دارای بلندترین سد در جهان خواهد بود. درست است که نیروگاه در منطقه خطرزای بلندی سیسمیکی قرار دارد، اما در صورتی با فناوری‌های پیشرفته سد نیروگاه ساخته شود، تهدیدی مربوط به پیامد زلزله را می‌توان از بین برد. البته برای این انجام دادن اکسپرتیز یا ارزیابی خوبی بین المللی ضرور است. این کار آسان نیست، اما امکان آن وجود دارد. حراس ازبکستان در اینجا مهم نیست. مهم آن است که هنگام بنیاد نیروگاه طلبات ساکنان محل، دولت و منافع منطقه نیز به نظر گرفته شود. اگر همه این کارها عملی شود، مشکل وجود نخواهد داشت. پس چرا نیروگاه نباید ساخته شود؟
That should be the first step. I mean, a project like Rogun should be a project for local development, national development and regional development. If these three objectives are not met, I don't see how Rogun could be built.
این هم در حال است که برخی از کارشناسان میگویند هم اکنون ازبکستان فشارهای خود بالای تاجیکستان را بیشتر میکند. اسماعیل رحمتوف استاد دانشگاه سلاویانی شهر دوشنبه میگوید فعلا تاجیکستان نه در سطح موقعی قرار دارد که بتواند بدون ازبکستان شرایط اقتصادی کشور را بهبود بخشد.
در اینجا البته مشترکان بود تاجیکستان با قرقیزستان با فدراسیون روسیه با قزاقستان و دیگر دولت‌های اتحاد دولت‌های مستقل سازمان امنیت و همکاری اروپا سازمان ملل متحد دیگر ریچک‌ها دیگر استخوار استفاده کرده این مسئله باید به ازبکستان حل کنند با واسطه خاک افغانستان ما دایگون کشور رابطه‌های اقتصادی برقرار کردن نمی‌تونیم.
اما عبدالله رهنما کارشناس مستقل تاجیک میگوید
به نظر من ازبکستان هرگز به اقدام نظامی دست نمیزند، این یک. ولی اگر چنین اقدام صورت گیرد تاجیکستان سال 92 نیست، همه گونه امکان حمایت از خود را دارد.
اما یک نکته ای که اکثریت کارشناسان تاجیک روی آن اشاره میکنند این است که این دو کشور میتوانند بحث برخواسته بر سر نیروگاه راغون را در پس میز مذاکرات حل کنند. عبدالقیوم قیومزاد، رادیو آزادی، دوشنبه.
بحث های لفظی ازبکستان و تاجیکستان بر سر ساختمان نیروگاه راغون. و ما سید قاسم به نظر میرسد که دو جانب جنگ تبلیغاتی را هم براه ماندند. اخیراً تلویزیون دولتی ازبکستان خبر داد که مرزبان‌های تاجیک درباره فعالیت پاسگاه‌های سرحدی ازبکستان تهمت و بهتان پهن می‌کنند. در این خبر گفته شده است کارمندان حفظ ترتیبات در پاسگاه تاجیکستان که در روبروی پاسگاه گمرکی سریاسی ولایت سرخندریا واقع است، به شهروندان خارجی با بهانه آن که پاسگاه ازبک‌ها بسته است، اجازه عبور از مرز را نمی‌دهند. بر اثر این کاروان ماشین ها در سرحد تاجیکستان در میمانند و این به گفته تلویزیون ازبکستان باعث ناراضگی شهروندان خارجی میگردد. تلویزیون ازبکستان همچنین مصاحبه با دو راننده را پخش کرده که یکی از آنها گفته است که او اجباراً شب را در پاسگاه تاجیکستان روز کرد، زیرا کارمندان حفظ ترتیبات به او اجازه عبور از مرز با ازبکستان را ندادند.
بله سفرگل، این خبر را نیز میتوان یک نمونه جنگ لفظی میان ازبکستان و تاجیکستان نامید. و اما سبب افزایش تنش میان دو کشور همسایه آیا فقط با اختلاف نظر دو جانب با بنیاد نیروگاه راغون رب دارد؟ دوسیم صدبایف کارشناس قزاق در صحبت با بخش تاجیکی رادیوی آزادی گفت که ازبکستان با همه کشورهای منطقه وارد نزاع است و سببهای پیاده ساختن این گونه سیاست از سوی تاشکند را باید در شخصیت سرور ازبکستان جست.
متاسفانه سیاست فعلی ازبکستان این سیاست نادیده گرفتن منفعت‌های کشورهای همسایه است که بر پایه برتری دادن به منافع ازبکستان بنیاد شده است و اما نمیتوان گفت که این منفعت ها بازگوی منفعت های شهروندان ازبکستان اند، زیرا مناسبت پر از تنش با همسایه ها در آسیای مرکزی و مشکلات دائمی مرزی، مشکلات مربوط با رواهای شهروندان از جمله شهروندان ازبکستان برای مردم ازبک دردسر زیاد ایجاد می کند. متاسفانه سیاست خارجی ازبکستان بیشتر نمایشگر غرضهای شخصی خود اسلام کریموف است، نه نمایشگر منفعت های واقعی دولت ازبکستان برای تحکیم موقعش در منطقه.
و اما نظری فردی شما با بحث میانی دو کشور در رابطه با بنیاد نیروگاه راغون چیست؟
از اول روشن بود که در این مناسبت ها تنش برتری دارد. زیاده از این، اگر درباره ازبکستان حرف بزنیم، این کشور در برابر تاجیکستان از اول موقع عیبدار کننده را اشغال نمود. منظورم از اول درباره چی گونه از طریق مذاکرات حل و فصل کردن وضع را مطرح ننمود، بلکه از اول ازبکستان تاجیکستان را در آن عیبدار کرد که با اعمال خود قبل از همه به منفعت های ازبکستان و در مجموع به وضع محیط زیستی منطقه ضربه می زند. و اما از نگاه من وقتی کس می خواهد با همسایش سازش حاصل کند، باید منفعت های او را هم به نظر بگیرد، زیرا روشن است که برای تاجیکستان رشد بخش نیروی برق این نه یک طرح بلکه وظیفه حیاتن مهم است. تاجیکستان از واردات ذخایر انرژی از کشورهای همسایه از جمله از ازبکستان سخت پایبند است. من فکر میکنم تاجیکستان به هر نوع تلاش میکند که استقلال اقتصادی خود را از طریق رشد تولید نیروی برق تحکیم ببخشد و این کشور میخواهد نه فقط نیازمندی های خود به نیروی برق را برآورده سازد، بلکه کشورهای همسایه از جمله افغانستان را هم با نیروی برق تامین کند.
تشکر. نظری دوسیم صدبایف کارشناسی قزاق بود با افزایش تنش لفظی میانی تاشکند و دوشنبه.
انتخابات 2010،
نامزدها، حزب‌های سیاسی، فضای سبقت،
نظر مردم و بهای ناظران،
تشکل زینب از اینه پارلمان نوی تاجیکستان در خبر و گزارش،
صحبت و تحلیل های رادیوی آزادی
www.azadi.org یا tj.
رادیوی آزادی، منبع اطلاع آزاد.
شما در امواج برنامه‌های تاجیکی رادیوی آزادی قرار دارید. صدها خانواده افغان که در ولایت هلمند در قلمرو زیر نظارت طالبان به سر میبرند، محلات زیست خود را ترک میکنند و در این روزها مال و دارایی خود را به گفته خودشان به محل امن انتقال میدهند. انتظار میرود که در این ولایت در مناطق زیر نظارت طالبان عملیات گسترده نیروهای ناتو و ارتش افغانستان انجام گیرد. حدود 2000 شورشیان طالب در داخل شهرک مرجع و اطراف آن تجمع کردند. در این باره گزارش داریم از همکارمان نور محمدی خالزاده.
زلمی خان یکی از هزاران نفر ساکنان ولسوالی مرجع ولایت هلمند است که بعد از سر و صداها در باره عملیات گسترده ضد طالبان در این منطقه محل زیست خود را ترک کرده است. امروزها سر و صداها در گردش است که این عملیات هر لحظه می تواند آغاز شود. زلمی خان چنین می گوید:
مرجع خرده به خاطر عملیات شروع کرده. ما دهه خود را برای آن ترک کردیم که در روزهای نزدیک در آنجا جنگ و بمباران شروع می شود. من می خواهم بچه های خود و خانواده خود را نجات دهم.
چون این سر و صداها نه تنها زلمه خان بلکه هزاران نفر دیگر از ساکنان ولایت هلمند را در آستانه عملیات نیروهای ناتو و ارتش افغانستان نگران کرده است. خبرنگاری رادیوی آزادی در ولایت هلمند در گزارش خود میگوید ساکنان با ولسوالی های اطراف با باباجی، نادلی، گرشک فرار میکنند. بسیاری ها راه به سوی لشکرگاه مرکزی ولایت هلمند یا منطقه های نزدیک به قندهار را پیش گرفته اند و آنجای ها را برای خود تا اندازه امن می دانند. در ایستگاه لشکرگاه افتابوس هایی که از مرجم آیند پر از فراری ها می باشند. گذشته از این در امتداد راه ماشین های زیادی باربر را می تواندید که مال و دارایی این خانواده ها را از مرجع انتقال می دهند. مولاداد راننده یک ماشین باربر و خبرنگاری رادیوی آزادی گفته است در روزهای اخیر وی از این راه ده ها بار رفت و آمد کرده است.
هر روز من باری 3-4 خانواده رو میکشانم. ساکنان بعد از سر و صداها درباره آغاز عملیات ضد طالبان در مرجع که میتواند هر وقت آزاد شود این شهرک رو ترک میکنند.
غلام فاروق نورزای در ولایت هلمند رهبری بخش پناهجویان را بر عهده دارد. وی درباره وضع پیش آمده چنین میگوید:
ما یک کمیسیون فوری تشکیل دادیم و 15,000 نفر پناهجو را در نقشه گرفتیم. یک هیئت را هم برای دیدار با مقامات کمک های بشری سازمان ملل متحد برای اهالی جنوب افغانستان فرستادیم. سازمان جهانی بهداشت، برنامه خاربار سازمان ملل و آژانس پناهجویان سازمان ملل این نقشه ما را پذیرفتند.
نورزای بر رادیوی آزادی گفته است اهالی محل از عملیات نظامی به طور وحشتبار نگران می باشند. با گفته وی بعضی از ساکنان در خانه های خود زندگی را ادامه می دهند زیرا جای برای رفتن ندارند. ولی وقتی که عملیات شروع می شود سیل پناهجویان با لشکرگاه و منطقه های نزدیک به قندهار سرازیر می شود.
کدوانم را رواندی تقریبا به حدودی که بوزده 400-500 کورنی را گدی.
حالا حدود 400 تا 500 خانواده به لشکرگاه آمدند. کمیسیون فوری ما این مردمی بیجا شده را ثبت نام میکنند. ما در مکتب مرکز پناهجویان تشکیل دادیم و به زودی آنها را به آنجا میبریم.
شهر که تخلیه کردی چاگم داخل اگرازی بیزای کیجی.
حاجی اکبر محمد ساکن مرجع میگوید عملیات طالبان در این منطقه ناگزیر است زیرا طالبان اهالی را میترسانند و مقررات خود را جاری میکنند. همزمان در اطراف مرجع نیروهای ناتو و ارتش افغانستان پاسگاه های خود را میگذارند تا آنها از فرار طالبان از منطقه پیشگیری کنند. در ولایت هلمند تقریبا 10,000 نیروی ناتو زیر فرماندهی بریتانیا و حدود 15,000 نفر دیگر نیروهای دریایی امریکا مستقر می باشند. انتظار می رود که در عملیات هزاران نفر نیروهای دیگر افغانستان نیز با آنها همراه شوند.
از برخی موزه های هلمند فرار کردن صدها خانواده مردم آسایشته به دنبال اعلان شروع عملیات گسترده علیه طالبان در این ولایت افغانستان. شنوندگان ارجمند در ادامه نشر نهایی مجله شامگاهی دیگر گزارش های جالب هم داریم که با سرخطی آنها بعد از پخش یک پاره ترانه آشنا می شوید.
شکر زیبایی آچی به پروایی لیمی شب خانه من چی با ناز می آیی لب شکر زیبایی آچی به پروایی عاشقی روی و لب و چشم خب و بست تویم با خدا مست تویم مست تویم مست تویم عاشقی روی و لب و چشم خب و بست تویم با خدا مست تویم مست تویم مست تویم Shabu سهرای تو تا سهر در بغلم شمم آوارای تو سری شب بوسه زنم سری روخ سارای تو تا سهر در بغلم شمم آوارای تو عاشقی روی و لبو چشم و قدو بست تویم و خدا مست تویم مست تویم مست تویم عاشقی روی و لبو چشم و قدو بست تویم و خدا مست تویم مست تویم مست تویم
نشر جانبستی مجله شمگاهی رادیوی آزادی است و باری دیگر خاطر رسان میکنیم که برنامه های ما را همین لحظه ها شما میتوانید در امواج کوتاه هم در تلویزیون توسط محوره هادبیر و در شبکه جهانی اینترنت با نشانه های www.azadi.org و یا www.azadi.tg بشنوید. و حالا شنوندگان ارجمند توجه کنید با سرخط باز چند گزارش که در ادامه برنامه تقدیم می شوند. ثبت نام نامزدها با وکیلی مجلسی نمایندگان پایان یافت. چرا ایده ای از داوطلبان بیرون از رویخط ماندند؟
تورجانزاده آیا با کبیری خصومت دارد؟ یک نوشته سامانه سنتر آسیا را حزب نهضت اسلام بهتان و جدایی اندازی نامید.
و زنده و جاوید نماند هر کی نکنام زیست. فاروق قاسم یکی از معروفترین هنرمندان تئاتر تاجیک ما و شما را تدرود گفت. نشر جانبستی مجله شمگاهی رادیوی آزادی است که مستقیماً از شهرهای پراگ و دوشنبه تقدیم می شود. مسئولیت معرفی نشر مجله را مانند سید قاسم قیامپور و همکارم در شهر دوشنبه سفرگل عالمی بر دوش داریم. بار دیگر یادآور می شویم که امروز دوشنبه 8 فوریه سال 2010 میلادی است. ساعت در شهر پراگ 5:37 دقیقه شام است و در شهر دوشنبه 9:37 دقیقه شب.
و باز هم از مسائل تاجیکستان و از آمادگی ها به انتخابات پارلمانی کشور که تا رای دهی در آن رسا 20 روز دیگر باقی مانده است. امروز مهلت ثبت نام داوطلبان کرسی های پارلمانی کشور و مجلس های شهر و نواحی تاجیکستان به پایان رسید. بنا به اطلاع کمیسیون مرکزی انتخابات و رای پرسی تاجیکستان تا 8 فوریه بیش از 100 نفر نامزد برای دریافت مندت مجلس نمایندگان ثبت نام شدند.
در حالی که کمیسیون مرکزی انتخابات میگوید با فرق از انتخابات سالهای قبلی قریب همه نامزدهای داوطلب ثبت نام شدند، حزب‌های سیاسی اظهار نگرانی میکنند که نامزدهای پیشنهاد کرده آنها با وکیلی مجلس‌های محلی نام نویس نشدند. جزئیات بیشتر این موضوع در گزارش همکاری ما در شهر دوشنبه حرم گلی قادر.
میرزالی بولتیف رئیس کمیسیون مرکزی انتخابات و رایپرسی تاجیکستان در صحبت با آزادی گفت که از 154 نامزدی در 41 حوزه انتخاباتی پیشنهاد شده، همگی 150 نفر رسما به حیث داوطلب کرسی وکیلی مردمی به قید گرفته شدند. بولتیف افزود که هنوز هم نامزدها به کمیسیون شکایت‌های خود را ارسال می‌نمایند.
بعضی جا هست ارزش کوتو هست از همدانی هست نوشته است که ما را به قید نگرفتن امضاهای ما را 500 امضامون را چوش غلط چاپ کردن به قید نگرفتن ارزش کوتو از ولایت است پنجاکن که من گویم که حکومت و طرفداری نامزد را بعضیش طرفداری میکنن
بنا به اطلاع کمیسیون مرکزی انتخابات تاجیکستان تا کنون شماره نامزدهای وکالت در مجلس های شهر و نواحی جمهوری دقیق نشده است در جریان ثبت نامزدها حزب های سیاسی کشور اظهار نگرانی میکردند که در حوزه های انتخاباتی نامزدهای به وکیلی در شهر و ناحیه ها پیشنهاد کرده اشان را نام نویس نکردند به گفته واحد خان خاصالدین رئیس ستاد انتخاباتی حزب نهضت اسلامی این حالت باعث آن شد که نامزدها نتوانستند که به کارهای ترغیباتی خیش و واخوری با انتخاب کنندگان آغاز کنند فعلا نامزدهای حزب حاکم خلقی دموکراتی بدون مشکلی با انتخاب کنندگان واخوری ها تشکیل میدهند اما نامزدهای حزب های دیگر باشند از این امکانات محروم هستند و نمیتوانند در علاهیدگی واخوری دایر کنند زیرا عادتاً در این مؤسسه های جمعیتی و تعلیمی برای این نامزدها بسته است واحد خان قاصدینوف گفت حزب نهضت اسلامی تاجیکستان همه نامزدهای به مجلس نمایندگان پیشنهاد کرده اشان را در حوزه های انتخاباتی به قید گرفته است ولی اکثریت نامزدهای به وکیلی شهری و ناحیوی پیشنهاد شده اشان را در حوزه های انتخاباتی با هر بهانه ثبت نام نکردند
اما در نامزدهای محلی مشکلات روی ما آمد بعضی از حوزه ها برای همین مانع ایجاد کردن حجت های زیادتی تماما لازم نیست از روی قانون طلب کردن حوزه ها
رحمت الله ظاهیروف رئیس حزب سوسیال دموکراتی و همزمان نامزد به مجلس نمایندگان آمادگی به کارزار انتخاباتی را زیر سوال گذاشت زیرا به گفته نام برده کارمندان نهادهای دولتی با نشر مطالب اغواانگیز درباره نامزدهای حزب های سیاسی وعده پرزیدنت در مورد انتخابات آزاد و عادلانه را زیر سوال میگذارند و پهلوی دیگر با طور پنهانی دایر نمودن واخوری نامزدهای حزب حاکم خلقی دموکراتی با انتخاب کنندگان و دخالت کردن مقامات رفت انتخابات را لطمه میزند
و نماینده یا تنها حزب خلق دموکراتی واخوری تشکیل کرده میتوان از نام کمیسیه اوچسکوی وقتی که با دیگر حزب ها همین گونه امکانات را نمیتوان حتی ما مراجعه کنیم و میخل واخوری تشکیل کرده نمیتوان
همکنون در 41 حوزه انتخاباتی 150 نامزد بین هم رقابت خواهند کرد در اکثریت حوزه های مذکور از 4 تا 5 نامزد سبقت میکنند از 150 نامزد که برای 63 کرسی مجلس پایانی پارلمان تاجیکستان تلاش میورزند 41 نفر از حساب حوزه های انفرادی و 22 نفر دیگر از حساب رویخط حزب ها به کرسی های مجلس نمایندگان مجلس عالی تاجیکستان برگزیده خواهند شد سر از روز سه‌شنبه 9 فوریه نامزدها امکان دارند طریق تلویزیون های دولتی برنامه های خود را معرفی کنند و همزمان لوحه های ترغیباتی خیش را نیز در حدود حوزه های انتخاباتی نصب کنند حرمگل قادر رادیو آزادی دوشنبه
پایان مرحله ثبت نام نامزدها از حوزه های انفرادی برای شرکت در انتخابات پارلمانی
همین خیل استد ما جون بد یک عکس گیریم
من باید روم وقت ندارم
عجب عکسی زور بشود از خنده میموری
بعد به خبرنگاری مردمی میفرستید میدونم
آنچه میبینم آزمون بهترین عکسه های خوانندگان آزادی در گوشه خبرنگاری مردمی
از یکم فوریه تا عید نوروز بهترین جایزه ها برای بهترین عکس ها
مجله شامگاهی رادیوی آزادی را می شنوید. امروز از شهر دوشنبه به ما خبری شومی رسید. فاروق قاسم هنرپیشه معروف تاجیک و رهبر تئاتر آهورون در سن 62 سالگی بر اثر بیماری سکته مغزی از عالم درگذشت. هرچند فعالیت اجادی فاروق قاسم در تئاتر درامایی به نام استاد اللهوتی آغاز شده است اما با تأسیس تئاتر آهورون در اول های دهه 90 سالهای 90 او تحولات جدی را در عرصه تئاتری با وجود آورده است.
بله سید قاسم فاروق قاسم واقعا هم هنرمند و تهیه‌گری به همتا بود و از این رو در مراسم ویدا از او به عنوان احیاگری تئاتری ملی تاجیک نام برده شد. جسد این هنرمند ناتکرار امروز در قبرستان لوچاب در شمال شهر دوشنبه در پهلوی بسیاری از چهره های سرشناس فرهنگی تاجیکستان به خاک سپرده شد. گزارش همکاری ما در شهر دوشنبه خورشید همدم.
جهان کشزار است با رنگ و بوی درو مرگ و عمر آب و ما کشتی اوی چنان چون درو راست همواره کشت همه مرگ رایم چی خوب و چی زیشت. پس از سالهای زیادی بیماری مغزی در سن 62 سالگی فاروق قاسم هنرمند معروف تئاتر از عالم چشم پوشید. با وجود سردی هوا و بارش برف زیاد، صدها تن از شاگردان و اخلاصمندان اهل فرهنگ و تئاتر تاجیک در مراسم جنازه فرخ قاسم گرد هم آمده بودند و مرگ این هنرمند ناتکرار تلفات بزرگ برای ملت و مردم تاجیک دانسته شد. فرخ قاسم فعالیت هنری خود را در تئاتر اکادمی درامایی به نام لاهوتی شروع کرد و در کانال بازیدن نقش‌های اساسی در نمایشنامه‌ها همچنین به عنوان کارگردان این تئاتر چندین نمایشنامه‌ها را به صحنه گذاشت. ولی با تاکید بیشتری هنرمندان و هنرشناسان، تحولاتی را که فرخ قاسم در آغاز دهه 1990 و پس از کسب استقلال تاجیکستان با وجود آورد، احیای تئاتر نو با سبک ملی و آن هم تأسیس تئاتر اهرام بود. قربان صابر شاگرد فرخ قاسم:
به خصوص کاری بزرگترین استاد من خیال میکنم که پیوند شعر عرفانی ما تصوف و تئاتر، یعنی پلاستیک بدن و تفکر، یعنی چگونه یک شعر عرفانی را تبدیل دادن به رقص.
با گفته قربان صابر، نمایشنامه های یوسف گنگشته باز آید به کنعان، دجال، اسفندیار، شاه فریدون، شیخ صنعان. هنر، مهارت و توانایی تئاتر تاجیک را نه تنها در داخل بلکه در فرانسه، بلژیک، ایران، روسیه، ازبکستان، لهستان و کشورهای دیگر معرفی نمود. این بود که به قول حبیب الله عبدالرزاقوف، هنرمند تئاتر:
برای صحنه هایی که فراخ گذاشته بودی، تاجیکستان عزیز ما را سال 1990 مکه تئاترهای سویتی نامیده بودند.
آره، صنعت شناسان تاسیس تئاتر اهرام را مرحله درخشش هنری نه تنها فراخ قاسم بلکه آغاز رشد و تکامل هویت ملی و فرهنگ اصلی تاجیک می دانند. زیرا با تاکید صنعت شناسان، محور نمایشنامه هایی که توسط فرخ قاسم در تئاتر اهرام به صحنه گذاشته شده اند آثار بزرگان ادبیات تاجیک و فارس است. گلرخسار شاعر تاجیک نیز بر این اندیشه است:
در همین عمر کوتاهش توانست که یک اندیشه ملی را ایجاد کند، یک تئاتر شعری ایجاد کند.
اما از یک سو نبود مکان موافق برای فعالیت هنرمندان تئاتر اهرام و سوی دیگر بیماری مدت چند سال اخیر فرخ قاسم را رنجور گردانید. شیرعلی عبدالقیصوف از همکاران و دوستان نزدیکی فرخ قاسم:
فرخ جان، هر آن چیزی که داشتند، تمام نیرویشان، تمام اندیشه‌شان، تمام قوتشان برای تئاتر رونق تئاتر ملی صرف کردند، بارمان رفتند. یک چند سال اخیر قریب یک 5 6 7 سال دیگر مریض بودند، امکانیتی نداشتند که تئاتر رونق دهند.
ضمناً فرخ قاسم در سال 1948 در خانواده هنرمندان سرشناس تئاتر و سینمای تاجیک محمد جان و مشرفه قاسموف ها چشم به عالم هستی کشود. هرچند والدین با توجه به مشکلات موجود در زندگی هنرمندان فرزند خود را برای آموزش به دانشگاه ملی تاجیکستان به بخش فیزیک روان کردند، اما بعد از یک سال تحصیل در دانشگاه فرخ آن را ترک کرد و در دانشگاه هنرهای زیبای تاجیکستان برای تحصیل در بخش هنرمند سینما و تئاتر پذیرفته شد. فعالیت ایجادی این ابرمرد فرهنگ با عنوان هنرمند و کارگردان در تئاتر اکادمی درامایی به نام ابوالقاسم لاهوتی، تئاتر جوانانی به نام محمود جان واحد و طی 20 سال اخیر در تئاتر اهرام سپری شده است. فرخ قاسم برنده برخی از جایزه های دولتی از جمله هنرپیشه مردمی تاجیکستان است. همچنین فرخ قاسم در سال 2004 یکی از 10 جایزه سالانه بنیاد پرنس کلاوس هالند را به دست آورده است که از سهمی با سزای وی در فرهنگ و هنر تاجیکستان درک می دهد. بله، کار و نامی نیک است که به جهانیان می ماند. آنگونه که سعدی بزرگ گفته است: زنده و جاوید مان هر کی نکنام زیست، که از عقیبش ذکر خیر زنده کند نام را. خورشید همدم، رادیوی آزادی، دوشنبه.
در گذشت فرخ قاسم یکی از معروفترین هنرمندان تئاتر تاجیک. یادآور میشویم که مجله شامگاهی رادیوی آزادی رو میشنوید. چاپ مقاله در صحیفه سنتر آسیا تحت عنوان اپوزیسیای تاجیکستان میلنگد، لیدر حزب نهضت اسلامی محی‌الدین کبیری تصمیم گرفته است به طرف حکومت گذرد، با امضای محمد ایاز نوجوانوف به چاپ رسیده است، توجه زیاد را به خود جلب نمود. در آن گفته می شود که 20 دکبر سال 2009 در یک ملاقات غیر رسمی لیدران سابق اتحاد مخالفین تاجیک، برادران تورجانزاده ها نوریدین و حاجی اکبر، محی‌الدین کبیری را زیر تازیانه تنقید قرار داده، او را به میل داشتن به طرف حکومت عیب‌دار کرده.
در همین مطلبی سامانه سنترازی رو آمده است که گویا محی‌الدین کبیری 57 عضو گروهی مولا عبدالله و میرزا زیایف را که تابستان سال گذشته در منطقه طویل‌دره عملیات نظامی دایر کرده بودند، همچون گمانبر به دست نیروهای حکومتی سپرده است. حاجی اکبر تورجانزاده در صحبت با بخش تاجیکی رادیوی آزادی نوشته های سامانه سنترازی رو را قطعا رد کرد و گفت:
اصلا چنین صحبتی شدگی نیست. بله، من قبلا دو ساعت پیش به من گفته بودن که در سنترازی چنین چیزی پخش شده است، اما متاسفانه دو هفته شد که من در اینترنت نمیتونم سنترازی را پیدا کنم و بخونم. من گفتم کنم که یک تهمت نوبتی است. صد در غایبی برادر محی‌الدین کبیری، چون حرفا ما هم زدگی نیستیم و من اون کسی بسا حرمت میکنم، دستگیری میکنم، حزب نهضت اسلامی را هم دستگیری میکنم، شخص محی‌الدین هم دستگیری میکنم. شاید میخوان به اون مخلصای ما برسانن، خصوصا کسانی که امروز بسیارش در صفی مهاجرین است، یکی چی در داخل تاجیکستان است، با اونها بگویند که رابطه مثلا داملا تورجانزاده یا آیلی تورجانزاده ها با نهضتی ها از جمله با رئیس نهضت خوب نیست. شاید با این میخوام پیام بدین که از نهضت و نماینده نهضت شما در انتخابات طرفداری نکنید. یا که شاید کسی این مقاله رو چاپ کرده است میخواد نشان بدهد به حکومتدارا بگوید که تورجانزاده ها از نهضت، از حزب نهضتی که مخالف رسمی شما هست، از شما، از اونها هم دیده به حکومت مخالفتر است و دشمنتر است و غیره است. حالا که ما نه به حکومت مخالف و دشمن هستیم، نه به حزب نهضت. بله، در انتخابات شخصا من نهضت طرفداری میکنم، این آشکارا گفتم و میگویم، اما این معنی ندارد که من با حکومت مخالف هستم. نه، من با حکومت مخالف نیستم.
حکمت الله سیف الله زاده، سخنگوی حزب نهضت اسلامی تاجیکستان، نیز این مقاله سامانه سنتر آسیا را یک دسیسه نوبتی نامید و گفت که کدام گروه های می خواهند در میان نیروهای اسلامی تاجیکستان نزاع اندازند. جناب سیف الله زاده افزود:
وقتی که امروز موضوع در سر جناب آقای حاجی اکبر تورجانزاده می رود، ما می بینیم که به هر طرز وسایل اخبار داخلی و خارجی درباره این شخصیت خبر و نظرهای را پخش میکنند. اما برای چی باز در این مرحله به این طرز موضوع مطرح شده است؟ البته که باز هم ربط دارد به مرحله فعلی، یعنی که شرکت مردم و احزاب در انتخابات پارلمانی. ما میدونیم که آقای تورجانزاده در اول هم در دوره آغاز انتخابات ها هم اعلان داشت با صراحت که در انتخابات شرکت نمیکند و به هیچ طرز از این و آن جانب جانبداری هم نمیکند. پس ببینید که چرا کشیده میشود با موضوعی که گویا کدام موقع گیری های را علیه حزب نهضت اسلامی تاجیکستان گویا کرده باشد. ولی بنده به این نظر هستم که در فرهنگ جناب آقای تورجانزاده این چیز دیده نمی شود و مناسبت آنها بر رهبریت حزب نهضت اسلامی تاجیکستان هم حسنه است و هیچ چیزی غیر مثبت در این میان نیست.
نظرها به یک مطلبی سامانه اینترنتی سنترازی رو که در آن از اختلاف در حزب نهضت اسلامی تاجیکستان سخن می رفت.
راهگذار بودید و شاهد حادثه عجایب شدید.
کودک کردسال شما رفتار و گفتاری مثل قندشیرین دارد؟
زیباترین منظره کوهستان یا شهر در خروجه شما را به حیرت آورد؟ کوچه های دهه شما از همه زیباست؟
میخواهید با کسی یا با جمعه پیام ویدیویی رسانید؟
مشکل را میبینید که باید همه از آن آگاه شوند؟
صفحه نوی ما خبرنگار مردمی در اختیار آنهایست که از این همه عکس،
صدا یا ویدیو گرفتند
و یا متن نوشتند. خبرنگار مردمی
صفحه نوی سامونه آزادی نقطه org یا آزادی نقطه tg.
خبرنگار مردمی طرح نوی بخش تاجیکی رادیوی آزادی و باز هم در موضوع آمادگی ها به انتخابات پارلمانی تاجیکستان. در حالی که بناطق بلندکوه وادی رشت تقریبا یک متر برف باریده است و رفت آمد را به دیهات دوردست و کوه دامن این ناحیه مشکل ساخته است، دو طلبان از حزب نزد اسلامی تاجیکستان تصمیم گرفتند که نه توسط مشنو بلکه توسط اسب ها با مناطق دوردست ناحیه سفر کنند و با انتخاب کنندگان ملاقات ها دایر نمایند. در یکی از این سفر آنها را همکار ما در وادی رشت محمود شادی همراهی کرد و برای ما این گزارش را فرستاد.
بخش رشته حزب نهضت اسلامی تاجیکستان تصمیم گرفته است با اسب و بدهات دوردست رفته به انتخاب کنندگان خود دیدار و ملاقات کنند. این هم در حال است که بارشات یک هفته اخیر حرکت نقلیاتی را قریب در اکثر جاده های منطقه رشت مشکل و در روستاهای بلندکوه باشد ناممکن ساخته است. محمد رسول دادوف رئیس حزب نهضت اسلامی تاجیکستان در این ناحیه میگوید با نظرداشت چنین یک وضع پیش آمده ضمن یک جلسه که ریاست ناحیوی این حزب دایر کرد تصمیم گرفته شد آنجا که راه ماشینگرد نیست از اسب استفاده شود.
برای ما چند دههای هستن که به اونجا ماشین مقصد که غیر امکان است رفتنش در حالت های برفی بسیاری، ما علاقه اسب را مصلحت کرده شدن اسب را تیاری داریم انشاءالله برای واقعی با خوب کنندگان خود.
و در حالی که مسئولین حزب نهضت اسلامی در ناحیه رشت میخواهند تا به نزد انتخاب کننده دوردست خود بروند، لاله یک ساکن شهرک غر میگوید درباره نامزدها تا به امروز معلومات ضروری نداشته است. وی با یادآوری از انتخابات گذشته گفت فقط در قطعه آوازدهی به او گفتند که تو به فلان نامزد آواز بده.
حال دعوانامه به نامو میآید نه که میرین درباره همین نامزدها ما یگان چیز نمیدونی. همین دفعه اخیرون ما رفتیم میگن این شمونو واش خط بزن، ما هم خیلی کردیم.
و اما کارشناس محلی رستم یادل میگوید برفباری های هفته اخیر و با سردی گرویدن هوا ملاقات نامزدها را برای دهندگان خود مشکل ساخته است. وی گفت در بسیاری از مواضع دوردست تعداد نه چندان زیادی اهالی به سر میبرند که در بیشتر وقت نامزدهای انتخاباتی دیدار و ملاقات را با آنها صرف نظر میکردند. بنابر این آقای عادل رفتن نامزدها را با چنین مواضع نشانه احترام دانسته گفت
ها مردمی که در چشمه ها در آن جای دیر زندگی میکنند هیچ فراموش نکردن و حسه نور و هستی بودن نور
تا این دو ده ساله اخیر این برای اولین بار است که اسب مشکل نامزدها را در رسیدن برای دیدار و ملاقات با رای دهندگان خود آسان میکند. و در حالی که به انتخابات پارلمانی همگی سه هفته دیگر مانده است، کارشناسان میگویند باید احساب به خاطر دریافت بیشتری رای مردم از برف و باران نترسیده از همه امکانات موجوده استفاده کنند. محمود شادی، رادیوی آزادی، رشت.
تصمیم این دو طلبانی مندت‌های مجلس نمایندگان و مجلس‌های محلی وادی رشت برای ادامه ترغیبات با وجود نامساعدی آب و هوا. و شنوندگان ارجمند، اینجا مجله شامگاهی رادیوی آزادی پایان می‌یابد.
سپاس فراوان که تا این لحظه با برنامه‌های تاجیکی رادیوی آزادی بودید. برنامه‌های بامدادی ما ساعت 6 به وقت دوشنبه شروع می‌شوند.
برایتان روز و روزگاری خوش می‌خواهیم و خدا نگهبان شما.
دینی هم دارم با کس نمی‌